در صبحانه با خبر امروز.
موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل شد که باعث بیشتر نگرانی مردم شد. در گرانی های
پیوستن رئیس مجلس ایران به منتقدان سوء مدیریت اقتصادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران اما میگوید دولت به دنبال چشاندن طعم شیرین عدالت به مردم است. مقابله نیروهای امنیتی با معترضان به گرانی نان در ایزه، یک مقام پیشین آمریکا خواستار تأمین اینترنت ماهواره‌ای برای مردم خوزستان شد. ضرب العجل شورای هماهنگی فرهنگیان برای آزادی معلمان بازداشتی، این تشکل صنفی میگوید در صورت برآورده نشدن این خواسته فراخوان تجمعات سراسری خواهد داد. و 4 سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و همزمان با آخرین تلاش‌های بین‌المللی برای نجات برجام، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید احیای توافق عملی نیست. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو هم با شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. انتقادات از گرانی‌های اخیر و همینطور تصمیم بدون برنامه دولت ایران برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی رو به افزایش است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند دولتش قصد دارد از طریق این طرح مزه شیرین عدالت را به مردم بچشاند. چند روزی از حذف یارانه آرد نان فانتزی می‌گذرد و بالا رفتن قیمت این کالا و برخی اقلام دیگر کام بسیاری را تخت کرده. کار به جایی رسیده که رئیس مجلس در نطق پیش از دستور بی‌اعتنایی دولت به طرح مجلس را زمینه‌ساز وضعیت فعلی به خصوص گرانی آرد و ماکارونی دانست. از طرف دیگر مردم نگرانند که با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت کالاها و خدمات دیگر هم چند برابر شود، موضوعی که در سخنان محمد باقر قالیباف هم بازتاب داشت. اما تندتر و علنی‌تر شدن انتقادات افراد و شخصیت‌های سرشناس اصولگرا از عملکرد ابراهیم رئیسی، آن هم کمتر از 1 سال پس از به قدرت رسیدنش، نشانه چیست؟ گزارش از مهدی بیگی رو ببینیم، بیشتر صحبت می‌کنیم.
رویه دولت 13 اول تصمیم گیری و اجرا می‌کند، بعد با کارشناسان مشورت. این نشستی با عنوان هماندیشی دولت با اصناف دیروز صبح، موضوع مردمی سازی، عادلانه کردن یارانه ها، تولید و توزیع کالاهای اساسی. این تقاضای کمک رئیس جمهوری ایران از نمایندگان اصناف.
کمک بکنید که جلوی سوداگری گرفته بشه، زمینه های فساد از بین بره، مردم بتونن کاملا به حق خودشون برسن. ما همش دایی همینو داریم، یعنی فکر میکنیم رسالتمون همینه، با کمک همه اصناف و اقشار مردم مزه شیرین عدالت رو بچشن.
ابراهیم رئیسی میگوید عملکرد دولت باید به مردم آرامش بدهد. تصمیم چند روز پیش دولت برای حذف یارانه آرد صنفی و صنعتی و گرانی نان فانتزی و ماکارونی و چند کالای دیگر اما خلاف این را میگوید. بسیاری از مردم نگرانند این آغازی بر گرانی کالاهای دیگر از جمله نان سنتی باشد. با بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی، حکومت نگران پیامدها شده. دیروز مجلس با حضور وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، گرانی‌های اخیر و همینطور تصمیم دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای را بررسی کرد. این توضیح وزیر کشاورزی در مورد یارانه نان.
همه مردم ایران از این یارانه باید بهره‌مند باشند و نوع انجام کار طوری خواهد بود که افراد با همین قیمتی که امروز نان می‌خرند، نان رو خریداری کنند. لذا هیچ افزایش قیمتی در خرید نان برای خانواده‌های ایرانی وجود نداره.
وزیر اقتصاد هم میگوید به کمک بانک مرکزی سامانه‌ای را طراحی کردند تا بتوانند هم جلوی قاچاق کالا را بگیرند و هم بر توزیع یارانه ها نظارت کنند.
به نحوی که بعد از افزایش قیمت آرد که به معنای کاهش انگیزه قاچاق هست، ما بتوانیم عنصر مهم که پرداخت از جیب مصرف کنندگان و خریداران نان هست رو در کشور ثابت و تضمین نگه داریم. این همزمانی این دو سیاست هست که اونو دشوار میکنه. هر کدام به تنهایی شاید کار سختی نبود.
از آن به بی برنامگی و برداشتن دو هندوانه با یک دست، این هم انتقاد رئیس مجلس نسبت به عملکرد دولت.
و دولت محترم موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل شد که باعث بیشتر نگرانی مردم شد. در گرانی های اخیر موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند.
محمد باقر قالیباف میگوید نظر مجلس در مورد اصلاح یارانه ها این است که دولت یارانه بیشتری به مردم ندهد و در عوض تورم را کنترل کند و قدرت خرید مردم را بالا ببرد. اقداماتی که دولت نشان داده از پسش بر نمی آید. اما بشنوید از قانونی که محمد باقر قالیباف معتقد است عدم رعایتش توسط دولت باعث ناراحتی های بیشتر مردم شده.
هدف گذاری در این طرح همان طور که مجلس در قانون بودجه 1401 تصویب کرده است، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور 1400 است.
شهریوری که آقای قالیباف از آن صحبت می‌کند، تورمش نزدیک 46% بود، یکی از بالاترین رکوردهای تورمی، هرچند حداقل زمزمه گرانی نان نبود. برخی گلایه مجلس از دولت را دعوای زرگری می دانند. می گویند مجلس و دولت ندارد. مجموعه حکومت جمهوری اسلامی در به وجود آمدن چنین وضعیتی مشارکت داشتند. حالا هم همگی به تکاپو افتادند تا بلکه به گفته خودشان قائل را جمع کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
این تورم ها به غیر از آن که تأثیرات مستقیم اقتصادی بر جامعه تحمل میکنه، پایه های اجتماعی رو هم سست میکنه. حسین قاضیان همراه ماست، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، حکومت در سالهای اخیر شاهد اعتراضات شدید با ریشه فقر و گرانی بوده. بزرگترین اونها هم اعتراضات گرانی بنزین بود که به شدت سرکوب شد. این تورم، گرانی ها و بی ثباتی قیمت ها چه تبعات غیر اقتصادی میتونه به همراه داشته باشه؟
واقعا تبعات بیشمار و طولانی مدت. مثلا در نظر بگیرید این نوع از تخاصم طبقاتی رو که در جامعه ایجاد میکنه، به این دلیل به مرور طبقه متوسط و ضعیف و ضعیفتر میکنه و اونها رو عمدتا به سمت طبقه فقیر میرونه. این دو دستگی طبقاتی اون حالت ضربگیر طبقه متوسط رو از دست میده، بنابراین تخاصم طبقاتی افزایش پیدا میکنه. به علاوه اون نقش و اهمیت سیاسی طبقه متوسط هم از بین میره، چون زندگی طبقه متوسط از بین میره. یعنی اون نوع زندگی که به اون نقش و اهمیت سیاسی میداد. در ضمن جامعه رو هم از حالت عاملیت داشتن و کنشگرانه بودن در میاره و تبدیل میکنه به واکنشگر. این واکنشگری در حالت فردیش مثلا میتونه به انزوای فرد از جامعه و روابط اجتماعیش منجر بشه، یا به یک نوع خشم تبدیل بشه، خشم فردی علیه جامعه در شکل یک وندالیزم، وندالیزم طبقاتی. و همینطور از طرف دیگه میتونه باعث افزایش کجروی و جرم بشه، یعنی جرگه جدیدی از افراد به جمع کسانی که جرم مرتکب میشن میپیوندن، چون که باید زندگی بکنن به یک طریقی و از این طریق اونها تبدیل میشن به کسانی که مرتکب جرم میشن، اما به صورت غیر حرفه‌ای. ولی در این حال ممکنه که زمینه افزایش جرم‌های خشن و جرم‌های باندی رو هم افزایش بده که این سطح امنیت رو میاره پایین. غیر از این مسائل باید بدونیم که توی چنین جامعه عواطف مثبت همدردانه کاهش پیدا می‌کنه، ولی عواطف منفی افزایش پیدا می‌کنه. این در شکل متفاوتی می‌تونه ظاهر شه، از شکل فرو خوردن خشمی که تبدیل به افسردگی میشه تا برسه به بروز این خشم در شکل فردیش یا در شکل جمعیش، مثلا در شکل شورش‌های اجتماعی.
آقای قاضی، همونطور که شما گفتین اینقدر ابعادش بزرگه که واقعا میشه در موردش در یک برنامه بلند مدت صحبت کرد، اما ما کوتاهش میکنیم و متاسفانه در سوالهای کوتاه میتونیم فقط بهش پاسخ بدیم. آقای قاضیان، آنچه مشخصا دولت به اون میپردازه سوء استفاده است، اینه که سوء استفاده میکنه از اون، اینه که بخشی از این گرانی ها رو گردن خود مردم میندازه، کسانی که سوء استفاده میکنن به نام سوجو، فروشگاهایی که احتکار میکنن یا فروشنده هایی که مواد غذایی رو به نرخایی که خودشون میدونند میفروشن. این تورم چه تأثیری بر سرمایه اجتماعی یا به قول ارزش های یک جامعه میتونه داشته باشه؟
بله، همونطور که گفتین پرسش و پاسخ ما کوتاهه، ولی میدونیم تورم یه چیز بلند مدت بوده در جامعه ما. اگر مثلا یک سال دو سال تورم و گرانی وجود میداشت، خب آثارش هم اندک بود، هم روی ارزش ها هم روی سرمایه اجتماعی. ولی این اتفاقی است که چندین ده هست در جامعه ما رخ داده و رخ میده هر روزه. به این ترتیب زندگی رو و سبک زندگی رو تغییر میده، آدم ها رو تغییر میده و در نهایت ارزش ها و سرمایه اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میده. چون مثلا در چنین جامعه ای ارزش بقا تبدیل میشه به مهمترین ارزش زندگی. وقتی ارزش بقا افزایش پیدا بکنه، جامعه بر سر اون منابعی که رو به اندک شدن میره یا اندک هست، رقابت و تنازع بیشتری پیدا میکنه و این جامعه رو عملا اتمیزه میکنه. جامعه تبدیل میشه به ذرات خرد که با همدیگه نمیتونن پیوسته باشن، چون رقابت و تخاصم دارن بر سر منابع اندک. این تخاصم میتونه در شکل فردی ظاهر بشه، افراد از همدیگه در واقع بخوان این منابع رو بقاپن، یا در شکل به اصطلاح گروهی در درون خانواده که روابط اجتماعی درون خانواده رو کاهش میده، سطحش رو، خشونت خانگی رو افزایش میده و به این ترتیب در واقع اون نوع سرمایه در اون گروهی رو کاهش میده. سرمایه بین گروه های اجتماعی هم کاهش پیدا میکنه، یعنی اون میزان اعتماد و اعتبار عمومی که باید در یک جامعه بین گروه های اجتماعی وجود داشته باشه کاسته میگیره. یعنی اگر بخوام مثلا فرض بکنید جامعه رو به یک قالی یا فرش تشبیه بکنم، ببینیم که قالی و فرش اون چه که بهش اهمیت میده و استحکام میده تار و پودهاشه. تارها اون رشته های عمودی هستن و پودها اون رشته های افقی. در جامعه هم ما به همین سبک رابطه های افقی داریم. اون پودهای افقی یعنی روابط اجتماعی بین آدم ها بر مبنای اعتماد و ارزش های مشترک و روابط اجتماعی مشترک و متقابل. وقتی اینا از بین میره، در واقع پودهای جامعه از هم باز میشه و جامعه سست میشه و هر چقدر بیشتر از بین بره، در واقع جامعه ناتوانتر و فقیرتر میشه و ما در واقع با هیکل یا با جسد جامعه روبرو هستیم، اما جامعه به معنی زنده و حی و حاضرش دیگه وجود نداره.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. در پی افزایش شدید تورم و گرانی کالاهای اساسی در ایران، نیروهای ضد شورش در شهر ایذه استان خوزستان مانع تجمع معترضان به گرانی نان شدند. فراخوان تجمع‌های اعتراضی در دیگر شهرهای استان خوزستان هم باعث شد مسئولان اینترنت را در بعضی از مناطق قطع کنند و نیروهای ضد شورش در خیابان‌ها حاضر شوند. همزمان معاون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا خواستار ارائه اینترنت ماهواره‌ای به مردم خوزستان شد. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
تصاویری که گفته می شود مربوط به اعتراضهای خیابانی روزهای اخیر در ایذه است. اعتراض به گرانی ها، به ویژه گرانی نان. در روزهای اخیر اعتراضهای خیابانی در ایذه و بعضی از شهرهای دیگر خوزستان هم گزارش می شود. این اعتراضهای خیابانی در همان شروع با واکنش سریع نیروهای ضد شورش روبرو شد. مثل این تصاویر که گفته می شود مربوط به سوسنگرد است. در پی احتمال شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده در خوزستان، اینترنت در بعضی از شهرها قطع شد. در اهواز هم برای ساعت‌ها اینترنت موبایل‌ها قطع شد و فقط اینترنت ثابت آن هم با کاهش شدید سرعت در دسترس بود. معترضان امکان اطلاع رسانی همگانی را از دست دادند. این موضوع با واکنش ویکتوریا کوتس، معاون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در دولت ترامپ هم روبرو شد و در این توییت نوشت:
اگر ایلان ماسک میتواند به اوکراین استارلینک برساند، چرا نتوانیم همان کار را برای خوزستان انجام دهیم؟ بگذاریم این ایرانی‌های شجاع با هم ارتباط داشته باشند.
اشاره خانم کوتس به این نوع اینترنت ماهواره‌ای است که به استارلینک معروف است. یکی از پروژه‌های ایلان ماسک، سرمایه‌دار آمریکایی که با کمک 1600 ماهواره کوچک امکان دسترسی مستقیم به اینترنت در نقاط مختلف کره زمین را فراهم کرده است. با این ابزار، یک بشقاب ماهواره کوچک و یک گیرنده به ابعاد یک کتاب معمولی، نصب آن آسان است و با داشتن این ابزار می توانید در هر جایی که هستید مستقیما به اینترنت دسترسی کامل داشته باشید، با سرعت بالا، بدون فیلتر و محدودیت. برای مردم ایران شبیه یک رویاست، اما این رویا در اوکراین به واقعیت پیوست. با تخریب زیرساخت‌های ارتباطی اوکراین توسط ارتش روسیه، ایلان ماسک برای دسترسی مردم اوکراین به اینترنت و ارتباط با جهان، گیرنده‌های اینترنت استارلینک را به این کشور ارسال کرد و مانع قطع اینترنت در طول جنگ شد. در این توییت، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از ایلان ماسک برای امکان دسترسی به اینترنت استارلینک تشکر کرده و گفته می‌خواهد درباره ادامه این خدمات بعد از جنگ هم با آقای ماسک گفتگو کند. معاون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا خواستار ارسال گیرنده‌های استارلینک به ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد است. خانم کوتس پیشتر گفته بود که در جریان اعتراض‌های آبان ماه 98 هم تصمیم گرفتن این نوع اینترنت را برای ایرانیان فراهم کنند.
ما با همکارانمان و اداره توسعه بین المللی امریکا در پی راه‌هایی بودیم که مردم ایران فقط بتوانند با هم تماس داشته باشند. وقتی سه روز اینترنت را قطع کردن نشان داد که چقدر حکومت در تنگنا قرار گرفته که با وجود از دست دادن درآمد زیادی که از اینترنت دارد آن را قطع کرد. ما امیدوار بودیم بتوانیم از فناوری جدید اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنیم یا هر وسیله دیگری که مردم بتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
چنانچه امکان دسترسی به اینترنت استارلینک در ایران فراهم شود، دیگر با این پیام روبرو نخواهید شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تهدید کرده که اگر معلمان بازداشتی آزاد نشوند، دست به تجمع سراسری خواهند زد. نیروهای امنیتی ایران در آستانه اعتراض‌های معلمان در هفته گذشته شماری از معلمان را بازداشت کردند. تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری تعداد معلمان بازداشتی را دست کم 38 تن عنوان کردند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ادامه اعتراض فرهنگیان به بازداشت و زندانی شدن همکارانشان. دیروز یک شنبه شهرهای مریوان و سنندج صحنه تحسن معلمانی بود که در اعتراض به ادامه بازداشت اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، دو تن از فرهنگیان، بر سر کلاس‌های درس حاضر نشدند. معلمانی که هفته گذشته 11 اردیبهشت وضعیت بد معیشتی آنها را برای اعتراض به خیابان‌ها کشاند، اما با ضرب و شتم و بازداشت مواجه شدند.
امروز مامورین نیرو انتظامی همکاری بوشهریمون دارن ضرب و شتم میکنن، چند نفرش زخمی شدن. متاسفانه اینم از نیروی انتظامی که حافظ جان و ناموس مردمه. بله، ما امنیت داریم.
سازمان دیدبان حقوق بشر تعداد معلمان بازداشتی را دست کم 38 نفر اعلام کرده، اما شماری از منابع این تعداد را تا 70 نفر هم گزارش دادند. حالا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داده اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند، برای روز پنجشنبه 22 اردیبهشت فراخوان تجمعات اعتراضی سراسری خواهد داد. این شورا در بیانیه خود گفته از صبح روز 10 اردیبهشت ماموران حکومت با یورش به منازل 4 نفر از جامعه معلمان، رسول بوداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی اکبر باقانی، آنها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. بر اساس این بیانیه صبح روز 11 اردیبهشت قبل و بعد از تجمع بسیاری از کنشگران صنفی دستگیر شدند. ماهاست که فرهنگیان ایران پیگیر خواسته های صنفیشان هستند. مهمترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته در تجمعات اعتراضی چند ماه گذشته اجرای کامل طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است. با افزایش اعتراض فرهنگیان، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ایران معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد و تلویحاً گفت که تجمع آنها غیر قانونی است. این واکنش یکی از فرهنگیانی است که از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهد حرمت معلمان حفظ شود.
شریف‌ترین اعضای معلمان بریمان بازداشت شدند. علاوه بر وزیر انتظار داریم برای این شأن معلمی، حفظ شأن معلمی به عنوان یک فرد سیاسی یک تدبیری به خرج بدن که نیروهای نظامی و امنیتی نتونن شأن معلم رو حک کنند.
دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده که برای اجرای طرح همسانسازی و رتبه بندی حقوق معلمان بودجه کافی ندارد. معلمان اما میگویند که رسیدگی به خواسته آنها در اولویت دولت نیست و تا رسیدن به حقوق خود و آزادی همکارانشان به اعتراضات ادامه خواهند داد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
روز گذشته تهران در مقام سوم شهر آلوده جهان قرار گرفت. بنا به آمار رئیس مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم، آلودگی هوا سالانه در ایران به مرگ زودرس 41,000 تن منجر می شود. محمد کاظم عطاری امروز ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، بیشتر با شما درباره مرگ و میرهای کرونایی صحبت می کردیم، اما آلودگی هوا هم دست کمی از کرونا نداره و سالانه هر سال داره ایرانی ها رو می کشه. در روزهای آلوده کدام آلاینده ها تنفس می شه و این آلاینده ها با بدن چه می کنه آقای دکتر؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه آلودگی هوا برخلاف بیماری‌های عفونی که خیلی سریع نتایجش مشخص میشه، آلودگی هوا علاوه بر اینکه اثرات فوری داره، اثرات دراز مدتش سالها و سالها حتی در نسل‌های بعدی هم قابل مشاهده هست. آلودگی‌هایی که وجود داره یکی ذرات درشتی هست که خب به صورت گرد و غبار دیده میشه، علاوه بر اینکه اینها خودشون میتونن حامل مواد بیماریزا باشن، خود اینها با ورود به مجاری تنفسی تأثیرات بسیار زیادی میذارن در کسانی که مشکلات مزمن تنفسی دارن. ذرات ریز دیگه‌ای که وجود داره هم از فلزات سنگین مثل سرب، ترکیبات نیتروژن و بقیه، اینها هستند که پیری زودرس رو ایجاد میکنن، چه در سلول‌ها چه در ارگان‌ها. اینها هستند که در مسائل روحی باعث میشن فرد افسرده بشه. اگر ما جامعه‌ای داریم که به سمت افسردگی پیش میره، یکی از عواملش علاوه بر عوامل اجتماعی میتونه اینها باشه. مرگ و میر کودکان، سرطان‌ها همینطور، و به همین شکل عدم در واقع اون کارایی لازم و کارکرد مغز، کاهش رشد مغزی در کودکان، کاهش بهره هوشی که این روزها داریم میبینیم توی ایرانیان متاسفانه داره زیاد میشه، همه و همه اینها میتونه ناشی از عوارض اینها باشه. و میشه گفت که در واقع عوارض آلودگی هوا هیچ ارگان و بخشی از بدن رو سالم نمیگذاره، هم در عوارض کوتاه مدتش هم در عوارض بلند مدتش.
آقای دکتر، آنچه شما اشاره کردین که خیلی ترسناک بود از افسردگی، پیری زودرس و سرطان حتی برای کودکان، اما آن چیزی که وجود داره اینه که دولت طبق معمول همه وظایف رو گردن مردم میذاره و میگه از خونه بیرون نیایید. مردم چه باید انجام بدن در این روزها برای اینکه آسیب کمتری ببینن و در حقیقت تا اونجایی که میتونن سالم بمونن؟
بله، متاسفانه باز در این مورد خاص مردم خیلی دیگه نمیشه کاری بکنن. اگر ما در بیماری های عفونی میگیم محافظت بکنید، جلوگیری از انتشار بکنید، ولی در این مورد برنامه ریزی های دراز مدت تنها میتونه کمک بکنه به برگشت افراد، برگشت در واقع سلامتی و جلوگیری از افزایش آلودگی هوا. وقتی ما میبینیم که در کشورهای دیگه انرژی ها میره به سمت انرژی های پاک، در همه بیابون ها اون نیروگاه های بادی وجود داره، از صحراهای خودشون دارن به عنوان مزارع انرژی خورشیدی استفاده میکنن، اما فلات ایران بلا استفاده میمونه، کوهستان های ما، مناطق بادگیر ما بسیار اندک ازش استفاده میشه برای انرژی های پاک، و همینطور نیروگاه های هسته‌ای ما که میتونه مورد استفاده قرار بگیره داره به سمت بیراهه میره. مردمی که جانشون و نونشون گروه انرژی هسته‌ای گروگان گرفته شده، متاسفانه از نتایج اون، از انرژی پاک، انرژی هسته‌ای بی‌بهره هستن. همه اینها مشکلاتی است. به علاوه مافیایی که بر صنعت خودرو ایران حاکم شده و مانع این هست که خودروهایی با در واقع سوخت کمتر و کارایی بهتر وارد کشور بشن، اینها هم علاوه بر اون هستن. و مشکلات معیشتی باعث شده که یک خودرو در ایران تمام 24 ساعت مشغول کار باشه، در ساعتی که باید این خودرو کار زیادی انجام نده، باز به دلیل نیاز به معیشت بیشتر باز داره کار بیشتری انجام میشه و مورد استفاده قرار میگیره.
به حال آقای دکتر، همونطور که شما هم اشاره کردید، دولت باید کارهایی که باید انجام بده انجام میده، در حالی که نهادهای زیادی از دولت بودجه میگیرن برای کاهش آلودگی هوا، باز هم آلودگی دومین عامل مرگ و میر در ایرانه. محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
در حالی که 4 سال از خروج واشنگتن از برجام گذشته، تهران در هفته جاری میزبان مقام‌های بین‌المللی خواهد بود که با هدف آخرین تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش به ایران می‌روند. اینکه مورا هماهنگ کننده مذاکره‌های احیای برجام قرار است 3 شنبه به تهران برود و از سوی دیگر به گفته یک منبع مطلع، امیر قطر هم این هفته به ایران و چند کشور اروپایی سفر خواهد داشت. در حالی که مذاکره های احیای برجام به بن‌بست خورده، محمود احمدی بیقش عضو اصولگرای کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید با توجه به اختلاف اساسی دیدگاه‌ها و معیارهای تهران و غرب، این تلاش‌ها به نتیجه نمی‌رسد. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
4 سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و همزمان با آخرین تلاش‌های دیپلماتیک و سفر مقامات غربی و منطقه‌ای به تهران، سرنوشت این توافق همچنان نامشخص است. قطر در سالهای اخیر در جریان برخی از تنش‌های تهران با غرب نقش میانجی را بر عهده داشته. حالا به گفته رویترز قرار است شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور هم برای رایزنی درباره احیای برجام در کنار امنیت انرژی اروپا به ایران و برخی کشورهای اروپایی سفر کند. در حالی که تاریخ دقیق سفر امیر قطر به ایران اعلام نشده، دیروز رؤسای بانک مرکزی ایران و قطر دیدار داشتند. آنچه که خبرگزاری ایسنا میگوید برای رایزنی بر سر مبادلات بانکی و پولهای بلوکه شده ایران بوده. به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، تحریم‌های این کشور بر تهران بازگشت. با اعمال تحریم‌های بانکی، پول فروش نفت ایران هنوز در بانک‌های برخی از کشورها از جمله کره جنوبی مسدود است. در جریان گفتگوهای احیای برجام، بارها تهران خواستار آزادسازی دستکم بخشی از این پول‌ها شده بود. اما حالا با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز مذاکره‌های احیای برجام، این گفتگوها به بن‌بست رسیده. درخواست تهران برای خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا یکی از اختلاف‌های اصلی این دو کشور است. در واکنش به مصوبه غیر الزام‌آور اخیر سنای آمریکا که دولت جو بایدن را از چنین اقدامی منع می‌کند، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز به واشنگتن پیشنهاد داد که با بی‌توجهی به این مخالفت‌ها، به گفته او، از خود جسارت نشان دهد و خواستگی ایران را بپذیرد. با این حال، سنای آمریکا تنها مخالف خروج نام سپاه از این فهرست سیاه نیست. شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس و اسرائیل هم با سناتورهای آمریکایی هم نظرند. آنها میگویند که در صورت خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی، شبه نظامیان و گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی از جمله شاخه نظامی حزب الله و حوثی‌ها جسورتر می‌شوند. با این وجود، محمود احمدی بیغش، نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس ایران، روز شنبه ادعا کرد که برجام سرانجامی ندارد. او میگوید که بن‌بست برجام بر سر سپاه نیست، بلکه اصولاً اهداف دولت ابراهیم رئیسی در مذاکره ها با حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران متفاوت است. گرچه این نماینده اصولگرای مجلس توضیح بیشتری در این باره نداده، اما ابراهیم رئیسی دیروز در جریان سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران گفته بود که آنچه آینده منطقه و فلسطین را رقم میزند میزهای مذاکره و قراردادهای مانند اسلو، کمپ دیوید و معامله قرن نیست، بلکه به گفته او مقاومت ملت ها تعیین کننده نظم جدید منطقه است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر توان نظامی از جمله فعالیت‌های موشکی و پهپادی ایران را خط قرمز دانسته و تحریم‌ها را عامل پیشرفت علم و فناوری این کشور.
شما عقب نشینی کنید، خواسته های آمریکا را قبول کنید، او خواسته های جدیدی مطرح خواهد کرد. امروز حرف آمریکا و ما اینه، شما صنعت هسته‌ای رو که به کلی کنار بگذارید، امکانات دفاعیتون رو به یک دهم تقلیل بدید، یعنی همین موشک‌ها و امکانات دفاعی که ما داریم که خود این بازدارنده دشمن هست، اینو بذارید کنار، یعنی خودتون رو بی‌دفاع کنید، اقتدار منطقی خودتون رو، منطقی خودتون رو رها کنید. ما یک عمق راهبردی داریم در منطقه، در منطقه خیلی از ملت‌ها و دولت‌ها طرفدار ما هستن، علاقمند ما هستن و حاضرن در خدمت هدف‌های ما تلاش کنن. اینو میگه بذارید کنار، آمریکا اینا رو میخواد از ما.
در حالی که اتحادیه اروپا و میانجی‌های منطقه‌ای آخرین تلاش‌ها را برای حل و فصل اختلاف تهران با غرب پیگیری می‌کنند، رهبر ایران ظاهراً نگران فشار تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور نیست و در میانه تنش واشنگتن و مسکو به دنبال پیشبرد اهدافی دیگر از جمله کاهش قدرت آمریکا و همپیمانان این کشور در منطقه است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران یعنی برجام وارد چهارمین سال خود شد. همراه میشیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، چهار سال گذشت، چرا علی‌رغم تلاش دولت جو بایدن و کشورهای عضو برجام نشد که این توافق بار دیگه به سرانجام برسه؟
دو تا عامل رو میشه اینجا در نظر گرفت. یکی کارهایی که دولت دونالد ترامپ انجام داد در جهت تحریم ها و دومی پیشفرض جمهوری اسلامی. در مورد اولی، زمانی که دونالد ترامپ در سال آخر مخصوصا ریاست جمهوریش بود، یک سری از تحریم ها رو، تحریم هایی که قبلا تنها مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند و بعد از خروج آمریکایی ها رو برگردونده بود، آمد و ذیل قوانین دیگر مانند قوانین مبارزه با تروریسم و قوانین حقوق بشری اونها رو اعمال کرد. یعنی یک نهاد که تحریم شده بود ذیل چندین قانون تحریمی تحریم شد دوباره، و زمانی که جو بایدن دولتش آمد روی کار، کار دشوارتری داشت برای در رفع اون تحریم ها. و از طرف دیگه تحریم سپاه پاسداران و ورودش به فهرست سازمان های تروریستی خارجی هم باعث شد که دولت جو بایدن نتونه به حتی اگه قصدش رو داشته باشه به راحتی این تحریم ها رو برداره. از سوی دیگه جمهوری اسلامی یک سوء برداشت داشت، یعنی فکر میکرد که با توجه به شعارهای انتخاباتی جو بایدن، او بلافاصله بعد از اینکه میاد به کاخ سفید برجام رو برمیگردونه. برای همین یک سری پیش شرط گذاشت، پیش شرط هایی که بعضا عجیب و غریب بودن، مثل اینکه آمریکا تضمین بده که دوباره از برجام خارج نشه، از مکانیزم معاش استفاده نکنه و چیزهایی از این قبیل. این پیش شرط ها هم روند بازگشت به توافق رو کند کرد. هر چقدر هم روند مذاکرات در واقع استهلاکی بشه و هر چقدر که طولانی تر بشه، با رجوع به یک توافق دشوارتر میشه. مجموعه از تمام این عوامل باعث شد که ما ببینیم که تا امروز طرفین نتونن به یک در واقع اجماع بر سر بازگشت به توافق برسن. و خب موضوع سپاه هم مسئله رو در واقع تبدیل کرده به یک گره کوری که باز کردنش به این راحتی نیست.
آقای غفوری، به هر حال آن چیزی که جمهوری اسلامی از آن همیشه گله‌مند اینه که آمریکا از این توافق خارج شده. چرا در این توافقنامه هیچ مکانیزمی برای پاسخگو کردن آمریکا به عنوان عضوی که یک جانبه از این توافق بیرون رفت وجود نداره؟
نه تنها برای پاسخگو کردن آمریکا مکانیزمی وجود نداره، برای پاسخگو کردن هیچ یک از اعضای پنج به اضافه یک در برجام مکانیزمی وجود نداره، ضمانت اجرایی وجود نداره که اگر اونها خارج شدند از برجام یک سری مسئولیت هایی برگردنشون باشه یا مکانیزم تنبیهی وجود داشته باشه.
حتی برای ایران؟
بله، برای ایران چرا؟ برای پنج به اضافه یک عرض کردم.
بله.
ایران اگر میخواست نقض بکنه تعهداتش رو، روبرو میشد با یک سری مسئولیت هایی مانند این که تمام شش قطعنامه پیشین تحریمی باز میگشت و قطعنامه 2231 طبق روندی که حالا مکانیزم ماشه هم نامیده میشه میتونست که برگرده. یعنی این توازن وجود نداشت. ایران اگر تخلف میکرد به شدت تنبیه میشد، طرف مقابل اگر تخلف میکرد تنها ایران میتونست بگه که من بخشی یا تمام تعهد خودم رو انجام نمیدم. خب اگر تعهدش رو هم انجام نمیداد دوباره ممکن بود که با تحریم روبرو بشه. من فکر میکنم بخش عمده این اجبار در واقع یا این یک سویه بودن سازوکار حل اختلاف ها در برجام برمیگشت به شرایط اون زمان جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه دشواری های تحریم رو داشت، میخواست هرچه سریعتر به یک توافق دست پیدا بکنه. و طبق معمول جمهوری اسلامی کار رو به یک جایی رسونده بود که دیگه امکان بازی چندان نداشت. برای همین تیم دیپلماسی در اون زمان برخلاف حالا برخی تبلیغاتی که میشد نتونست یک توافق همه جانبه و برابر رو در واقع به امضا برسونه، به خاطر اینکه شرایطه برابر وجود نداشت. این رو الان هم تا حد بسیار زیادی میبینیم، به خاطر که یکی از طرف ها هست که تحت فشاره و طرف دیگر، طرف تحریم کننده، از فشار چندانی رو متقبل نمیشه. این برمیگرده به عدم توازن قدرت ها در زمانی که برجام میخواست در واقع به نتیجه برسه.
کامبیز غفوری ما رو همراهی کرد، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. انتخابات پارلمانی لبنان در حوزه‌های خارج از کشور آغاز شد. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که لبنان شاهد بدترین بحران مالی و اقتصادی چند دهه اخیر و شدیدترین تنش سیاسی است. چندی پیش دبیر کل سازمان ملل هم خواستار خلع سلاح حزب الله و بست حاکمیت حکومت به عنوان یکی از راه‌های برون رفت لبنان از بحران شده بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
مشارکت در رأی گیری برای ایجاد تغییر در کشور. انتخابات پارلمانی لبنان با رأی گیری در حوزه های خارج از کشور آغاز شده است.
انا جاي صوت لبنتي جاي صوت لامي وبي قاعدين بلا بنتي وبلا.
من اومدم به خاطر دخترم رأی بدم. اومدم به خاطر پدر و مادرم که به دور از بچه‌هاشون توی لبنان زندگی میکنن رأی بدم. اومدم به خاطر لبنانیایی که از دست طبقه مزدور حاکم از 30 سال پیش به فکر ترک کشور هستن رأی بدم. امیدوارم کسی رو انتخاب کنیم که برای کشورمون بهتر باشه.
اون خيارنا بمحله واللي بنصوت له يكون احسن لهالبلد.
این نخستین انتخابات پارلمانی لبنان پس از فروپاشی اقتصادی سال 2019 است که به موج گسترده اعتراض‌های خیابانی علیه طبقه حاکم انجامید. معترضانی که این طبقه را به فساد متهم کرده و آنها را عامل بحران می‌دانند. انفجار بزرگ بندر بیروت در سال 2020 که به کشته شدن بیش از 200 تن انجامید و بخش‌های مهمی از پایتخت لبنان را منهدم کرد هم بر شدت بحران افزود.
من توی اعتراض‌های لبنان شرکت کرده بودم. الان به نظرم وظیفه‌مونه بیایم رأی بدیم تا علیه همه اونهایی که باعث شدن از کشور بریم اقدام کنیم.
انتخابات در حالی برگزار می‌شود که لبنان در بدترین بحران اقتصادی و معیشتی پس از جنگ‌های داخلی 15 ساله به سر می‌برد. جنگ‌هایی که سال 1990 به پایان رسید. حالا لبنان با بحران نان هم دست و پنجه نرم می کند. وضعیتی که باعث شد بسیاری از لبنانی ها خروج از کشور حتی از راه های غیر قانونی را برماندن ترجیح دهند. چند هفته پیش یک لنج حامل این مهاجران در آبهای ساحلی طرابلس غرق شد و تعدادی از سرنشینان جان باختند.
برادرزاده‌ام 5 بچه داره. خانمش هم بارداره. چرا خواست فرار کنه؟ از گرسنگی، فقر، بیکاری، کمبود غذا، بی آبی و بی برقی و نداشتن زندگی مثل آدم خواست فرار کنه.
چندی پیش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار برگزاری انتخاباتی شفاف و همچنین خلع سلاح حزب الله شده بود. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود و به دلیل مسلح بودنش جلوی بسیاری از تغییرات در لبنان را می گیرد. آنتونیو گوترش خواستار آن شد تا مجوز حمل سلاح تنها در اختیار نهادهای حکومتی باشد. سیاست های حزب الله در سالهای اخیر باعث بحران در روابط میان برخی کشورها از جمله کشورهای عربی خلیج فارس با لبنان شده بود. موضوعی که بسیاری از لبنانی ها آن را از عوامل مهم بحران اقتصادی کشورشان می دانند.
من اومدم رأی بدم چون احساس کردم این فرصتیه تا شاید بتونم به کشورم برگردم، توی کشورم کار کنم و پولامو اونجا بذارم تا به کشورم کمک کنم. به ای طریقه من الطرق؟
خبرگزاری رویترز می گوید بر اساس نظرسنجی ها به نظر می رسد بسیاری از لبنانی ها به نامزدهایی از فعالان مدنی و مستقل ها رأی دهند و شمار نمایندگان وابسته به طبقه حاکم کنونی در پارلمان کم شود.
قبلا توی انتخابات شرکت نمی کردم. حتی وقتی صندوق رأی گیری کنار خونمون بود نمی رفتم رأی بدم، چون به همه اعتماد داشتم و برام فرق نمی کرد کی رأی بیاره. اما توی چند سال اخیر وضعیت خیلی ناامید کننده شده، پس بعد برای تغییر حتما رأی بدم.
انتخابات خارج از لبنان در 58 کشور برگزار می شود. بخش اصلی انتخابات اما در داخل این کشور روز یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.
لبنان در بحران کم سابقه‌ای به سر می برد و نیاز به حمایت همه فرزندانش در داخل و خارج از راه مشارکت در ساخت آیندهش دارد، به گونه ای که بیانگر آرزوها و اهدافشان باشد. از این رو از آنها می خواهیم مشارکتی گسترده در انتخابات داشته باشند.
اما در کشوری که پست‌های حکومتی در آن بر پایه وابستگی‌های فرقه‌ای سهم‌بندی شده، آیا برگزاری این انتخابات می‌تواند به معنای ایجاد تغییری اساسی و خروج از بحران باشد؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با جشن‌های سالگرد شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، حملات روسیه در 24 ساعت گذشته در جنوب و شرق اوکراین شدت پیدا کرده است. اوکراین بارها مسکو را به هدف قرار دادن غیر نظامیان متهم کرده، ولی کرملین میگوید فقط به مناطق نظامی و صنعتی حمله میکند. روز گذشته رئیس پارلمان آلمان در کیف با رئیس جمهوری اوکراین دیدار داشته است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
روستای بیلوهوریوک، منطقه لوهانسک در شرق اوکراین. این مدرسه که قرار بود پناهگاهی برای ساکنین روستا در برابر بمباران هواپیماهای روسیه باشد، خود تبدیل شد به تله‌ای برای مرگ. فرمانداری لوهانسک اعلام کرده که روز شنبه 90 نفر از اهالی روستا در مدرسه پناه گرفته بودند که جنگنده‌های روسیه مدرسه را بمباران کردند. مقامات اوکراینی میگویند هنوز ده ها نفر زیر آوار گرفتارند. اوکراین و متحدان غربیش بارها مسکو را به هدف قرار دادن غیر نظامیان متهم کردند، ولی مسکو میگوید فقط به مناطق نظامی و صنعتی حمله میکند. روز شنبه اینجا در جنوب در شهر بندری اودسا ستون غلیظی از دود در آسمان شهر نمایان بود. به گفته نیروی امنیتی و دفاعی جنوب اوکراین، ارتش روسیه روز شنبه 6 موشک کروز به این شهر شلیک کرد. به گفته مقامات اوکراینی 4 موشک به یک کارخانه مبلمان در یک منطقه مسکونی اصابت کرده، در حالی که 2 موشک دیگر به باند یک فرودگاه. در حالی که حمله نظامی روسیه به اوکراین به نیمه سومین ماه خود نزدیک می شود، مسکو هنوز نتوانسته کنترل کامل مناطق شرقی اوکراین را به دست آورد. هنوز ماریوپول به طور کامل سقوط نکرده. سربازان اوکراینی که در کارخانه فولاد آزوستال سنگر گرفتند، در این ویدئو که به تازگی منتشر شده، از جامعه جهانی و دولت اوکراین تقاضا می کنند که سربازان زخمی را از کارخانه تخلیه کنند.
باید یه اقدام فوری انجام بشه. من از جامعه جهانی، سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل، سیاستمدارها، رهبران منطقه، مقامهای اوکراینی و فرمانده کل قوا میخوام که به ما کمک کنن. اینها سربازانی هستند که در حال انجام وظیفه زخمی شدند. اونها هرچه زودتر باید از اینجا خارج بشن.
روز یک شنبه مقامهای اوکراین و روسیه تایید کردند که در روزهای گذشته تمامی زنان، کودکان و افراد سالمند غیر نظامی که همراه سربازان اوکراینی در کارخانه آزوستال پناه گرفته بودند، از این مجتمع صنعتی خارج شدند. در منطقه خارکیف در شمال شرق، تبادل آتش میان نیروهای اوکراین و روسیه شدت پیدا کرده. سربازان اوکراینی در تلاشند که جلوی پیشروی ارتش روسیه در این منطقه را بگیرند. اینجا در شهر خارکیف بسیاری از ساکنان شهر در بحبوحه بمباران‌ها و حملات هوایی در ایستگاه‌های مترو پناه گرفتند. مقامات اوکراینی میگویند که حدود نیمی از 1.5 میلیون نفری که قبلا در شهر زندگی میکردند یا به غرب اوکراین یا کشورهای همسایه گریختند. در میان اخبار تلخ جنگ، روز یک شنبه ساکنان کیف با یک موضوع غیر منتظره، البته از جنسی متفاوت، روبرو شدند. بونو و دی ایج، ستاره های گروه معروف ایرلندی یوتو، هواداران خود را در ایستگاه مرکزی مترو در کیف، پایتخت اوکراین، شگفت زده کردند. در همین روز بربل باس، رئیس پارلمان آلمان، هم برای تاکید بر حمایت کشورش از اوکراین در کیف با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
گروهی از محققان فرضیه جدید در مورد چگونگی تشکیل اکسیژن در جو زمین مطرح کردند. بنابر فرضیه جدید، با افزایش ساعات روز در ابتدای حیات زمین، میکروارگانیسم‌ها نور بیشتری دریافت کرده و اکسیژن بیشتری تولید کردند. محققان با تاباندن مقادیر متفاوتی از نور به باکتری‌ها به این نتیجه رسیدند که نور بیشتر موجب تولید اکسیژن بیشتری می‌شود.
این ماده بنفش رنگ ممکن است
به کشف تاریخچه هوای قابل تنفس زمین کمک کند. چگونگی تشکیل اکسیژن در زمین همچنان یکی از معماهای بی جواب در علم است. حالا گروهی از محققان فرضیه جدید در مورد نقش نور در تحریک باکتری ها برای ایجاد اکسیژن مطرح کردند. آنها نوعی باکتری را از گودالی در دریاچه هیوران در آمریکای شمالی و نزدیک ایالت میشیگان جمع‌آوری کرده و میزان تولید اکسیژن را در آنها سنجیدند. محققان پیشتر از نقش سیانوباکتری ها در تشکیل اکسیژن در زمین مطلع بودند. این باکتری ها بی هوازی هستند و نور نیاز دارند. بیش از 2 میلیارد سال پیش که اکسیژن بسیار کمی در جو زمین وجود داشت، سیانوباکتری ها با دریافت دیوکسید کربن اکسیژن تولید می کردند. به تدریج و با گذشت حدود 400 میلیون سال اکسیژن در جو زمین به 10% میزان کنونی آن رسید. اکسیژن ایجاد شده به رشد گیاهان و تولید اکسیژن بیشتر کمک کرد.
جهان احتمالاً برای میلیاردها سال پر از توده‌های میکروبی بود. امروزه اونا رو فقط در محیط‌های دست نخورده و محدود پیدا می‌کنیم. اما قدیم بسیار زیاد بودن و احتمالاً فرآیندهای مهمی در اونها شکل گرفت. مثل فتوسنتز اکسیژنی که اصلی ترین عامل ایجاد اکسیژن در جو و هوایی که تنفس می‌کنیم بود.
حالا گروهی از محققان در دانشگاه میشیگان میگویند چرخش آهسته زمین که از 6 ساعت در ابتدای حیات به 24 ساعت کنونی رسیده در تشکیل اکسیژن مؤثر بوده است. بنابر فرضیه جدید با افزایش ساعت روز میکروارگانیسم‌ها نور بیشتری دریافت کرده و اکسیژن بیشتری تولید کردند. محققان این فرضیه را روی نوعی از سیانوباکتری‌های موجود در دریاچه هیوران آزمایش کردند. There are these beautiful
cyanobacterial mats. این سیانوباکتری ها در محیطی دور از حیوانات بزرگ و موجودات دیگه رشد می کنن. این باعث میشه محیط به طور عمده پر از باکتری باشه. ما هم تصور می کنیم که جهان بیشتر عمر خودش این شکلی بوده، مثل همین گودال پوشیده از سیانوباکتری ها.
محققان با تاباندن مقادیر متفاوتی از نور به باکتری ها به این نتیجه رسیدند که نور بیشتر موجب تولید اکسیژن بیشتری می شود. به گفته محققان، فرضیه جدید ممکن است یکی از عوامل افزایش اکسیژن در جو زمین بوده باشد. اما این تنها گام اول در درک تاریخچه هوایی است که تنفس می کنیم.
حضور آنلاین از زندان در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، موضوعی که باز هم این فدراسیون پرحاشیه رو در صدر اخبار جنجالی ورزشی ایران نگه داشت. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، در این نشست چه گذشته که از خود اعضای جلسه تا رسانه‌ها تقریبا همه دارن ازش انتقاد میکنن؟
درود رویا، در واقع هیچ اتفاقی رخ نداده و شرایط فوتبال ایران به طور کلی ورزش کشور به گونه ایه که همه مسئولین خودشون منتقدن و طلبکارانه با رسانه ها صحبت میکنن، کسی پاسخگو نیست. جلسه هیئت رئیسه برای چندمین بار پیاپی رسمیت پیدا نکرده، به حد نصاب نرسیده و بعد گفتن که به صورت آنلاین خانم شهره موسوی رو از زندان تونستن او رو هم به جلسه اضافه کنن. بازم جلسه یه نفر دیگه لازم داشت که خب برخی اعضا به دلایل گوناگون حاضر نیستن شرکت کنن و رسمیت افتاده. ولی پرسش اینجاست که اصلا خانم موسوی اگر که از او به عنوان تبهکار اقتصادی نام برده میشه، با صدها مال باخته که شکایت کردن و او بازداشت شده، چطور صلاحیت داره که برای فوتبال کشور تصمیم بگیره؟ بعد میرشاد ماجدی درباره اینکه این جلسه پس کی قرار رسمیت پیدا بکنه، او هم پاسخ مشخصی نداده. مهرداد سراجی میگه که من شرکت نمی کنم، براتی میگه که من اصلا قرار بود خودم سرپرست فدراسیون بشم، بعد دوباره ماجدی میگه که عید فطر بود، همه رفتن تعطیلات، من داشتم کارهای فوتبال رو انجام میدادم. اصلا یک وضعیت بلبشوی شگفت‌آوریه که همینجور روز از پی روز میگذره و حتی این فدراسیون توانایی تشکیل جلسه برای اینکه خودشون دور هم جمع بشن رو ندارن. چطور میخوان مشکلات فوتبال کشور حل کنن؟
مهدی، همونطور که اشاره کردی، بحث فوتبال ایران هر کدومش، هر قسمتش یک داستان داره. رقابت استقلال و پرسپولیس برای قهرمانی در لیگ برتر هم به پرونده بازیکن گابونی باشگاه گلگوهر گره خورده و هر روز هم داره ابعاد تازه‌ای پیدا میکنه. چرا این گره باز نمیشه؟
در واقع این فدراسیون فدراسیون گره افغانیه، نه گره گشایی. جالبه که رویا در انگلیس در لیگ چمپیونشیپ باشگاه دربی کانتی به خاطر تخلفاتی که مرتکب شده بود 21 امتیاز جریمه شد، یعنی لیگ رو با منفی 21 شروع کرد و دقیقا به همین خاطر این باشگاه قدیمی با سرمربیگری وین رونی ناماشنا سقوط کرد به دسته پایین‌تر. نه تظاهراتی شد، نه بیانیه دادن، نه شکایت و شکایت کشی و کارزار مجازی. اون اتفاقی که الان افتاده، هوادارهای پرسپولیس کارزار گلگوهر گیت رو تشکیل دادن، استقلالیا کارزار پدیده گیت در شبکه‌های اجتماعی. بعد رئیس سرپرست فدراسیون ماجدی میگه که من قاضی نیستم نظر بدم. افرادی که تحت عنوان حقوقدان فوتبالی شناخته میشن هر کدوم یه چیزی میگن و این تنش از آغاز لیگ تا این هفته های پایانی ادامه داره و طبیعتاً به پایان هم نمیرسه. یعنی این مجموعه مدیریتی که محمد فنایی داور برجسته فوتبال دنیا میگه که زد و بند و تبانی در فوتبال ایران بیداد میکنه، به خاطر همینه که هواداران هم هیچ کدوم نمیپذیرن تصمیمات فدراسیون و به خاطر فسادی که در فدراسیون رخنه کرده معتقدن که هر تصمیمی در واقع یک زد و بندی پشتش است. به همین خاطر هیچ کس راضی نیست از احکام صادره فدراسیون فوتبال و اوضاع به همین ترتیب نامشخص، بغرنج و جنجالی پیگیری میشه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
پس لرزه‌های آزادسازی قیمت آرد عنوان گزارشی است که روزنامه ستاره صبح این روزنامه تاکید کرده که به دنبال افزایش قیمت آرد و اون چیزی که مقام‌های دولتی رو آزادسازی قیمت آرد عنوان کردن در هفته گذشته، قیمت علاوه بر این قیمت ماکارونی و نان صنعتی و نان ماشینی و انواع مختلف کالاهایی که مواد غذایی که تولید میشه از آرد، به نوشته روزنامه ستاره صبح برخی دیگر از اقلام خوراکی هم یا نایاب شده یا بسیار گران شده. این روزنامه به طور مشخص از روغن نباتی، روغن و شکر یاد کرده و نوشته دیگر اقلام غذایی هم وضعیت بهتری ندارن. یک موضوع مهمی رو این روزنامه در متن گزارش خودش آورده و این عرضه آرد هست. آرد به نانوایی های ماشینی و نانوایی های صنعتی تولید میکنن، نانوایی هایی که نان صنعتی تولید میکنن. نوشته که یک کیسه آرد در این نانوایی ها 640 تومن هست که در بازار سیام البته همین قیمت هست، یعنی به شکل آزاد، و در نانوایی های سنتی 38 هزار تومن هست. یعنی دولت در یک هفته اختلاف بین آرد بازار آزاد رو با آرد یارانه‌ای به حدود 17 برابر رسونده. روزنامه اعتماد هم در گزارشی با تیتر جزئیات برنامه دولت برای یارانه نان نوشته که در طرحی که دولت داره قرار است که به هر ایرانی، به هر نفر در ایران روزانه 250 گرم نان یارانه‌ای اختصاص پیدا بکنه. مازاد بر این رو اگر افرادی مصرف میکنن باید به شکل نان آزاد خریداری بکنن که قیمتش چند برابر نان سهمیه بندی خواهد بود. اما غیر از روزنامه اعتماد، روزنامه تعادل هم با عنوان معادله چند مچوری نان در ایران نوشته برخلاف اظهارات مقام های دولتی که تاکید دارن هنوز نان سنتی گران نشده، گزارش میدانی روزنامه نشون میده در برخی شهرها با عناوین مختلف قیمت نان از نوروز به بعد تا کنون افزایش پیدا کرده و البته این روزنامه نمیشه که حالا با این شرایطی پیش آمده نان سنتی بعد از سهمی بندی به شکل چند برابری گران خواهد شد و موج گرانی ها بیش از پیش اوج خواهد گرفت. روزنامه اقتصاد پویا هم گفتگوی انجام داده با آقای محمدرضا محبوب‌فر جامعه شناس درباره پیامدهای آزادسازی قیمت آرد یا در واقع چند برابر کردن قیمت آرد که از سوی دولت انجام شده. آقای محبوب‌فر گفته که این زلزله گرانی آرد به همه حوزه‌های دیگر خواهد رسید، هم در حوزه اقتصاد تأثیرات بسیاری میذاره و موج گسترده‌ای از گرانی‌ها رو دامن میزنه و هم پیامدهای سیاسی و اجتماعی داره و از جمله میتونه به اعتراضات خیابانی هم منجر بشه. ضمن این که ایشون گفته که این وضعیت یعنی این گرانی نان سبب خواهد شد که اقشار جمعیت زیر خط فقر ایران گسترش بیشتری پیدا بکنه و حتی تا 80% جمعیت ایران زیر خط فقر قرار بگیرن، برای اینکه دیگه امکان تأمین مواد غذایی مورد نیاز روزمره خودشون رو هم ندارن. گوشت و مرغ و انواع پروتئین ها بیشتر از سفره بسیاری از مردم حذف شده، حالا نان هم با این گرانی ها از سفره بسیاری دیگر از مردم هم حذف خواهد شد و اونها هم به مشکلات معیشتی و تأمین مواد غذایی روزمره دچار خواهد شد.
سپاس به همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
صبح